دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری هشتم ماه می رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما گرد آورده ایم. امید تا اخیر با ما باشید. اما نخست همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با تقدیم سلام. حمله مهاجمان مسلح بر دفتر نمایندگی سازمان کانترپارت انترنشنال در شهر نوی کابل پایان یافت. وزارت داخلی افغانستان لحظات پیش با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک این وزارت گفت که این حمله با کشته شدن همه 5 مهاجم به پایان رسیده است. بر بنیاد این اعلامیه در این حمله 4 غیر نظامی به شمول 1 زن کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده. اعلامیه می افزاید که یک منصوب پلیس نیز در جریان عملیات نجات مردم از محل حمله کشته شده است. این حمله ساعت 11:40 دقیقه قبل از ظهر امروز زمان آغاز شد که مهاجمان یک موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر ساختمان دفتر کانترپارت انترنشنال منفجر کردند و سپس وارد این دفتر شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را نکوهش کرد و از طالبان خواست تا به خواست مردم افغانستان مبنی بر برقراری صلح پاسخ مثبت بدهند. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که به تاریخ 5 ماه می با نمایندگان طالبان در قطر گفتگو کرد و فعالیت های این کمیته به زودی در مناطق تحت نفوذ طالبان از سر گرفته خواهد شد. اوان پدرو شیخر امروز چهارشنبه که مصادف با روز جهانی نهضت صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر می باشد گفت که طالبان در 11 ماه اپریل برخی محدودیت ها را بر فعالیت های این کمیته وضع کرده بودند. او ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان این محدودیت ها را رفع کند. با گفته آقای شیخر در حال حاضر 11 دفتر و 7 مرکز صحی کمیته صلیب سرخ در افغانستان فعال می باشد. وضع محدودیت بر فعالیت کمیته صلیب سرخ از سوی طالبان سبب شده تا روند انتقال اجساد از مناطق تحت نفوذ طالبان و دیدار زندانیان با خانواده هایشان نیز متوقف شود. وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرد که هنوز هم دوای بی‌کیفیت به شکل قاچاق وارد بازار ادویه این کشور می شود. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که بین 20-30% نیاز این کشور است ادویه قاچاق تامین می شود. و همچنین افزود که ادویه آزمایش لابراتوار نیز نمی شود. آقای مایار دلیل قاچاق دوا را به این پیمانه وسیع عدم کنترل جدی مرزهای افغانستان خواند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان افزود که این وزارت برای قانونمند ساختن بازار دوا تلاش می کند و اخیراً بیش از 900 شرکت داخلی و خارجی را که ادویه بی‌کیفیت به افغانستان وارد می کرد مسدود شده است. وقوع یک انفجار در نزدیکی یک زیارتگاه مشهور در شهر لاهور پاکستان منجر به کشته شدن حداقل 10 نفر شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
این انفجار در بیرون از دادا دربار یک از بزرگترین زیارتگاه در پاکستان به وقوع پیوست و در اثر آن بیش از 20 نفر دیگر زخمی شده است. مقام‌های محلی گفتند که هدف این انفجار پسته پلیس در نزدیکی دادا دربار بود. با گفته این مقام‌ها 8 تن از کشته شدگان از منصوبین پلیس هستند. وضعیت صحی 7 تن از زخمیان وخیم میباشد. مسئولیت این حمله را حزب الاحرار یک شاخه انشعابی گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. در یک رویداد دیگر در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس بر یک موتر گزمه پلیس در منطقه 400 ایالت پختونخوا پاکستان یک افسر پلیس کشته و 2 سرباز پلیس زخمی شد. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته است.
ایران از عقب نشینی از برخی تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان خبر داد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت کشورش از برخی تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای که در سال 2015 با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان امضا کرده بود، عقب نشینی می‌کند. آقای روحانی گفت ایران فروش یورانیوم غنی شده و آب سنگین را به سایر کشورها توقف می دهد. ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و تعزیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد. حسن روحانی هشدار داده است که اگر 5 کشور باقی مانده در توافقنامه هسته ای ایران صنعت فروش نفت و بانکداری ایران را در برابر تعزیرات اقتصادی آمریکا محافظت نکنند، ایران در ظرف 60 روز میزان غنیسازی یورانیم را بلندتر از آنچه در این توافقنامه است افزایش خواهد داد. حسن روحانی همچنان افزود که عقب نشینی از برخی تعهدات ایران در توافقنامه هسته‌ای به معنای پایان این توافقنامه نبوده و به گفته وی این اقدامات مطابق مواد این توافقنامه می باشد.
اردوی ایالات متحده از فرستادن تیاره های بمفگن B-52 به شرق میانه خبر داد. اردوی ایالات متحده گفت که تیاره های B-52 در واکنش به نشانه های روشن تهدید ایران به نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در شرق میانه به این منطقه اعزام می شود. پیش از این جان بالتان مشاور امنیت ملی ایالات متحده از اعزام یک کشتی تیاره بردار و چندین کشتی بمفگن به شرق میانه خبر داده بود. مقام های نظامی ایالات متحده گفتند که تاکنون 4 تیاره بمفگن B-52 به شرق میانه اعزام شده، اما ممکن شمار این تیاره ها تغییر کند. ایران ارسال کشتی های جنگی و تیاره های بمفگن B-52 آمریکا به منطقه را جنگ روانی خوانده است. پس از آن که حکومت دونالد ترامپ سپاه پاسداران ایران را یک سازمان دهشت افغان خواند، تشنج‌ها بین واشنگتن و تهران شدت گرفته است. گروه‌های حامی حقوق بشر خواستار توجه بیشتر جهان به برخورد چین با مسلمانان و اقلیت اویغور در این کشور شدند. اخیراً گزارش‌های نشر شده که چین اویغورها را که اکثراً مسلمانند از روزه گرفتن و انجام سایر عبادات در ماه رمضان منع می‌کند. دلشاد راشد، سخنگوی کنگرس جهانی اویغورها، به صدای آمریکا گفت که اگر مسلمانان مقیم ولایت شمال غربی سینکیانگ روزه بگیرند، حکومت چین آنان را مجازات میکند. این در حال است که رندال شریوار، مسئول سیاست آسیا در وزارت دفاع ایالات متحده، هفته گذشته گفت که چین بیش از 1 میلیون مسلمان را در کمپ‌های اجباری زندانی کرده است. اما گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، این اظهارات مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا را دور از حقیقت خواند و گفت که سینکیانگ یک منطقه باثبات بوده و باشندگان آن در صلح زندگی می‌کنند. مقام های ملل متحد نیز بارها در مورد برخورد چین با اقلیت اویغور و مسلمانان این کشور ابراز نگرانی کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. می پردازیم به گزارش های این بخش. نماینده ملکی ناتو در افغانستان با استقبال از گفتگوهای صلح ایالات متحده با گروه طالبان در دوحه قطر می گوید که به دلیل نبود اعتماد این گفتگوها بین طالبان و نماینده ایالات متحده آقای زلمه خلیزاد نتیجه در پی نداشته است. نیکلاس کی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در نشست خبری در مزار شریف گفت دور ششم این گفتگوها آغاز گردیده است، اما آنها انتظار دارند که دستاوردهای 18 ساله در افغانستان در این گفتگوها حفظ گردد. با میرویس گوشن خبرنگار ما از مزار شریف گوش میدیم.
نیکولاس کی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در مزار شریف از تلاش‌های ایالات متحده برای آمدن صلح در افغانستان استقبال نمود. این مقام غیر نظامی ناتو تأکید کرد که ناتو به افغانستان در آوردن صلح پایدار متعهد می‌ماند. می خواهم تأکید کنم که ناتو امرای افغانستان در آوردن صلح پایدار کمک می کند و متعهد می ماند که در آن صلح دستاوردهای 18 ساله حفظ گردد و تمامی حقوق خانم ها در آن نیز محفوظ باند. این مقام ناتو از نقش کشورها برای صلح افغانستان استقبال می کند و رسیدن به صلح را نیازمند به اجتماع منطقه‌ای می‌داند. نیکولاس کی، نماینده ملکی ناتو، می‌گوید ما از تلاش‌های خلیلزاد و ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان و محمد اشرف غنی که صورت می‌گیرد حمایت می‌کنیم و ناتو در پیوند با آموزش و مسلکی سازی نیروهای امنیتی افغان تلاش کرده و بر حل سیاسی صلح در افغانستان کوشش خواهد کرد.
And also NATO continues
در این میان شمار از شهروندان کشور از ادامه جنگ و خشونت ها به سطوح آمدن و خواهان برقراری یک صلح پایدار در افغانستان هستند. محمد قاسم 50 ساله یکی از باشندگان مزار شریف میگوید
35 سالی را ما در جنگ تیر کرد. این جنگ فهمیده تمام مملکت ما را تکا تکا کرد، پارچه پارچه کرد، اقتصادش بر هم زد، زندگیش بر هم زد. خوی را همه طرف یک طرف بان چقدر جوان ها شهید شد، بیچاره شد، در بدر شد، اولادایشان یتیم ماند. این بدبختی را در کشور ما هست آمد. همه حال خواست مردم آرامی است. گشنگی بدبختی همه را قبول دارم، آرامی باشد.
همچنان علمای دین در ولایت بلخ صلح را یک نیاز می دانند و بر رسیدن به یک صلح پایدار خواستار آتش بسند. محسن دانش عالم دین میگوید
بدون شک یکی از نیازهای عمده مردم صلح است و همه تشنه صلح است. برای ما اساس این صلح است که میتونه بستر خوب برای همه خوبی ها، ترقی و رشد افغانستان باشه. برای ما اساس هوشیار و دیوان، عاقل و عالم، مخالف و موافق، همه صلح را میخواهد و این صلح میوه گم شده است. امیدواریم که همه طرف های درگیر به این صلح بپیوند و در ماه مبارک رمضان مقدمه صلح آتش بس است و این آتش بس را رعایت.
نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در حال بر حفظ دستاوردهای 18 ساله در گفتگوهای صلح با طالبان در افغانستان تاکید میکند که گفتگوهای صلح زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا با سران طالبان در دوحه قطر وارد ششمین دوره خود شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات در ننگرهار میگویند که پایگاه های داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی آن ولایت از بین برده شده و چندین روستا از وجود جنگجویان آن گروه پاکسازی شده است. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش میدهد.
دگرمن محمد هارون یوسفزای سخنگوی قلورده 201 سیلاب در شرق افغانستان گفت که نیروهای افغان در عملیات دو روزه در ولسوالی چپ در ولایت کنر روستاهای بزرگی را که از چندی به این طرف در تصرف گروه داعش بود پاکسازی کردند. با گفته یوسفزای در نتیجه حملات هوایی و توپچی یک پایگاه داعش نیز در ولسوالی چپ در تخریب شده است. سخنگوی قلورده 201 سیلاب در شرق افغانستان افزود که درگیری بین داعش و طالبان مسلح در چپدره توقف یافته و اکنون نیروهای مشترک افغان برای بیرون راندن و سرکوب این دو گروه پرداختند.
چپدره ولسوالی کنر چند روز پیش آغاز شده بود که در نتیجه دو عملیات 11 قریجات پس از تلاشی شده، 4 میرسله 2 کیلو مواد داریا و یک اندازه تجهیزات امنیتی با دست نیروهای امنیتی افتیدن. در قسمت کشتن و زخمی شدن داعش تا فعلا وفور دقیق با دست خود نداره.
از سوی هم نیروهای ویژه امنیتی ملی سه شنبه شب در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار بر مراکز داعش عملیات های شبانه را انجام دادند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدا امریکا گفت که یک شبانه روز اخیر در خوگیانی و شیرزاد 4 مرکز بزرگ نظامی داعش تخریب شده و یک داعش در حالت زخمی بازداشت شده است. در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی بالای مراکز داعش عملیات انجام شده که یک داعش در حالت زخمی که فرار میکرد بازداشت شده است. همچنان در ولسوالی شیرزاد نیز بالای اهداف داعش عملیات انجام شده که 4 مرکز بزرگ گروه داعش با کلی تخریب شده و مهمات آنان در ساحه انفجار داده شدند. در همین حال باشندگان شیرزاد گفتند که گروه داعش بیشتر مناطق را طالبان تصرف کرده و در حالت پیشروی هستند. مردم به مرمی داعش نیز کشته می شوند و به مرمی طالب نیز کشته می شوند. مردم در بین درگیری گیر ماندند. ما باید مردم را نجات دهیم. داعش بیشتر مناطق را از طالبان تصرف نموده و در حالت پیشروی است. با گفته باشندگان در شیرزاد داعش مناطق مهم شیرزاد چون مرکخیل را تصرف نموده و صفوف مقاومت طالبان مسلح را شکستانده است. جانب دولت هنوز در مورد آن چیزی نگفته است. مقامات در ولایت ننګرهار گفتند که داعش اکنون در درهای زاو و تنگی وزیر حضور دارد و از همین دو منطقه جنگ را رهبری می کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، روسیه امسال از 30 سالگی خروج نیروهای آن کشور از افغانستان یاد بود و عمل می آورد. 9 سال مبارزه نظامی که منجر به جان باختن حدود 15,000 سرباز روسی شد، حتی امروز نیز این جنگ شوروی سابق یکی از موضوعات داغ در جامعه روسیه است. گفته می شود که فیلم ترک کردن افغانستان ساخته یا کارگردان روسی دامنه بحث ها را وسیع تر خواهد ساخت. تفصیل این موضوع را از نجیب خلیل می شنوید.
پاول لنگینگ کارگردان روسی می خواست که در این فیلم نظر خود را در مورد ستمگری و بی‌معنی بودن جنگ شوروی افغانستان نشان دهد.
به گونه این دردها التیام ناشده باقی مانده است. این زخم‌ها در ضمیر ناخودآگاه ما باقی است و در آنجا می‌پوسد.
فیلم اخیر لنگینگ به نام ترک کردن افغانستان به دلیل بیان واضح جنگ شوروی سابق با مجاهدین، با انتقادات شدید بعضی از سیاستمداران، سربازان سابق و فعالین در روسیه مواجه گردید. آنها میگویند صحنه های چور و چپاول، شراب خوردن و لت و کوب در بین سربازان شوروی غیر وطن پرستانه و زیان بخش به تصویر روسیه است.
چنین چیزی جوانان ما را توهین می کند، مردمی که باید روحیه فداکاری و کشور ما برایشان آموزش داده شود. آنچه در آنجا نمایش داده شده درست نیست. آنان چپاولگر و شرابی نبودند، آنان اردوی مسلح منظم بودند.
منتقدین فیلم لنگینگ را جاسوس غربی می خوانند و خواهان فسخ جواز نشر آن شدند.
برای بعض مردم با مفکوره شوروی گفتن، هر حقیقت در مورد اجتماعشان خیانت تلقی می گردد. مثل این که یک نوع راز است که باید از جوانان و خارجی ها پنهان نگه داریم.
در یک نمایش خصوصی فیلم، تماشاچان از آزمون وجدان استقبال کردند. هیچ کس به آن جنگ نیاز نداشت. ما چیزی را که می خواستیم انجام دادن نتوانستیم و شاید غیر ممکن بود.
مورخین می گویند که ما دو اشتباه در افغانستان کردیم. اول اینکه چرا آنجا رفتیم و دوم چرا ترک کردیم.
اشغال افغانستان توسط شوروی که 9 سال دوام نمود جان هزاران تن را گرفت. برای فیلمسازان اکنون وقت آن است که دید مجدد در زمینه داشته باشند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
و در ادامه گزارش ها، رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که ایران به بعض تعهداتش در قبال موافقتنامه هسته‌ای ایران با جهان پابند نخواهد ماند. ولی جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است میگوید که این به معنای خروج ایران از این موافقتنامه نیست. اسرائیل، روسیه و چین اولین کشورهایی بودند که به این تصمیم ایران عکس العمل نشان دادند. جزئیات بیشتر از لینا روزبه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک خطابه در تلویزیون حکومتی آن کشور گفت که ایران محدودیت‌ها روی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را که در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 روی آن با قدرت‌های جهان موافقه صورت گرفت متوقف می‌سازد.
کل اقدام امروز جمهوری اسلامی ایران توقف 2 اقدام هست و به یک معنا 2 فروش را انجام نمی‌دهیم. نه اورانیوم غنی شده را از امروز دیگر می فروشیم، نه آب سنگینمون را از امروز می فروشیم.
اداره انرژی هسته‌ای ایران نیز تایید کرد که آن کشور دیگر به این محدودیت‌ها پابند نیست.
یعنی که ما دیگه ملتزم به رعایت سقف 300 کیلو برای اورانیوم غنی شده 3.67 و همچنین سقف 130 تن برای آب سنگین دیگه نیستیم. یعنی ما التزامی نداریم به رعایت این سقف‌ها.
در زمره اولین کشورهایی که به این تصمیم ایران به ختم تعهدش به پابندی به موافقتنامه هسته‌ای واکنش نشان داد، اسرائیل بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز چهارشنبه متعهد شد که به ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. روسیه در واکنش به این تصمیم ایران میگوید که هنوز برای اعمال تحریمات بر ایران قبل از وقت است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید که این وضعیتی که به دلیل موافقتنامه هسته‌ای با ایران به وجود آمده است، به دلیل رفتار غیرمسئولانه واشنگتن است. چین میگوید که موافقتنامه هسته‌ای جهان با ایران باید کاملا انفاذ شود.
چین از این که ایران به تعهداتش روی انفاذ کامل این موافقتنامه پابند است خرسند می باشد. چین شدیداً مخالف انفاذ تحریمات یک جانبه ایالات متحده بر ایران می باشد. ما متاسفیم که تدابیر اتخاذ شده توسط ایالات متحده باعث این تنش در مورد موضوع هسته‌ای ایران گردید.
از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و روز چهارشنبه به لندن رسید که هدف این سفر متقاعدسازی متحدین کلیدی ایالات متحده در اروپا و حمایت از تحریمات شدید آمریکا بر ایران و چین است.
ایالات متحده از علایق خود در هر جا و همیشه دفاع می کند و ما همیشه اطمینان حاصل می کنیم که یک ساختار مقتدر را که معتقد می تواند آن را به دست آورد داشته باشیم. سفر من و عملیه‌ای که توسط وزارت دفاع اتخاذ کرد و پیامی که به ایرانی‌ها ارسال شد، امیدوارم که ما را در موضعی قرار دهد که ما بتوانیم آن را مختل سازیم و ایرانی‌ها روی تهاجم بر علایق آمریکا وادار به غور شوند.
رئیس جمهور ایران اضافه کرد که اگر 5 کشوری که توافق هسته‌ای با ایران را امضا کردند و مذاکرات بپیوندند و به ایران کمک کنند تا بر اساس آنچه در توافقنامه ذکر شده به منافع خود برسد، ایران دوباره به تعهداتش باز خواهد گشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تعداد از اعضای حزب دموکرات گفتند رئیس جمهور ترامپ در جریان انتخابات سال 2016 تخطی هایی را مرتکب گردیده که باعث استیضاح وی می شود. این گزارش ها سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
تعدادی از قانونگذاران برجسته دموکرات با شمول سناتور الیزابت وارن می گویند که در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 رئیس جمهور دونالد ترامپ تخطی های قابل استیضاح را مرتکب شده بود.
معلوماتی که دریافته های تحقیقات در مورد روسیه برای ما داده شده است واضحاً در برگیرنده معلومات کافی به خاطر آغاز روند استیضاح در مجلس نمایندگان می باشد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس تا حال مخالف استیضاح رئیس جمهور ترامپ بوده و گفته است که این کار باعث انقسام بیشتر کشور و تقویت نفوذ رئیس جمهور می شود. اما ادامه اظهارات تحریک‌آمیز دونالد ترامپ در برابر مجلس نمایندگان کانگرس که دموکرات ها در آن اکثریتند، به نظر می رسد که حوصله‌مندی رئیس این مجلس را به سر آورده است.
ترامپ ما را تحریک می کند تا او را استیضاح کنیم. این چیزی است که او هر روز انجام می دهد. او هر روز سخنان اذیت کننده بیان می کند، زیرا می داند که این کار باعث اختلاف در کشور می شود. اما او هیچ نگران آن نیست.
در عین حال، وزارت عدلیه ایالات متحده بسیاری از معلومات حساس در یافته های تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را حذف کرده است. و ویلیام بار، لوی ترانوال این کشور نیز هفته گذشته اشتراک در یکی از جلسات استماعی کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کانگرس را که در مورد تحقیقات روسیه تدویر یافته بود، رد کرد. جمهوری خواهان می گویند که تحقیقات در مورد روسیه دیگر به پایان رسیده است.
این تحقیقات 2 سال ادامه داشت و بالاخره پایان یافت.
اما دموکرات ها با این دیدگاه موافق نیستند.
375
چارانوال سابق یافته های تحقیقات روسیه را مرور کردند و به گونه علنی گفتند که عملکرد رئیس جمهور منجر به جرم و ممانعت در برابر تطبیق قانون شده است. اگر ترامپ رئیس جمهور نمی بود، این چارانوالان پیشنهاد وارد کردن اتهامات را می کردند.
دموکرات ها رئیس جمهور ترامپ را به این متهم می کنند که گویا به خاطر تضعیف کار قوای قضایه از صلاحیت اجرایوی خود سوء استفاده می کند. در عین حال دونالد ترامپ می گوید که دموکرات ها به خاطر مختل کردن اجندای سیاسیش 2 سال او را ضایع کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کارمندان ملل متحد میگویند مسلمانان روهینگیایی در کمپ‌های مهاجران بنگلادش با خطر لغزش زمین و سیلاب مواجه هستند. این نگرانی‌ها در حال بیان شده که قرار است موسم بارندگی‌ها توأم با طوفان‌های شدید ماه آینده در آن کشور آغاز شود. جزئیات بیشتر از همکار ما خالد مفتون.
مارینا درزبا یکی از کارمندان کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان مهاجران روهینگیایی را از خطرات احتمالی بارندگی های شدید توأم با طوفان با خبر می سازد. این مهاجران در یک تپه سرپناه هایشان را بنا کردند. تپه‌ای که توسط آب بارندگی فرسوده می شود و احتمالاً به تدریج بلغزد. چون این وضعیت برای مهاجران روهینگیایی در بنگلادش یک امر معمول است. خانم درزبا می گوید که مشکل پناهندگان روهینگیایی با فصل طوفان‌های شدید آغاز می شود و وضعیت آنان در موسم بارندگی وخیم‌تر می شود.
ما با خطر لغزش زمین و خطر سیلاب مواجه هستیم. ما همچنان با خطر بادهای تند و طوفان در بخش‌های مختلف کمپ مهاجرین روبرو هستیم. روی همین دلیل می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که جمعیتی که در کمپ‌های مهاجرین به سر می‌برند از خطرها آگاه باشند و سپس اقدام‌های صورت بگیرد تا خطرات کاهش بیابد.
از سال 2007 میلادی به این سو بیش از 30,000 مسلمانان روهینگیایی به دلیل خشونت نظامیان آن کشور مجبور شدند تا خانه هایشان را در ایالت راخین میانمار ترک کنند و به بنگلادش سرازیر شوند. مهاجران روهینگیایی حال در کمپ های زندگی می کنند که بیش از حد پر ازدحام است و کمپ های مهاجران مشابه به یک شهر غیر پلان شده می ماند. یکی از دلایل عمده ای که مهاجران با خطرات مختلف در کمپ ها مواجه اند این است که 2 سال قبل این منطقه جنگلزار بود، اما زمانی که مهاجران سرازیر شدند آنان درختها در تپه ها را قطع کردند و از چوب های تیربانگز برای خود سرپناه ساختند. مارینا درزبا از کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که این کمپ با سرعت و بدون پلان ساخته شد.
این یک جابجایی سریع مهاجرین روهینگیایی بود. ما اقدامات مختلف را روی دست می‌گیریم تا اطمینان حاصل کنیم که دامنه تپه‌ها استوار و محکم باقی بمانند.
در پهلوی کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی مهاجران روهینگیایی نیز دست به کار شدند و خریطه‌های ریگ را برای جلوگیری از رخنه کردن سیلاب و طوفان در کمپ بالای هم می‌گذارند و در این حال سقف سرپناه های خود را تبدیل می کنند. در کمپ مهاجران شماری از تیم های رضاکار مهاجران را در گروپ های متعدد جمع می کنند و کسانی که سواد ندارند برایشان کتاب های معلوماتی با آواز بلند خوانده می شود تا آنان از یک سو از خطرات پیش رو آگاهی یابند و از سوی دیگر اقدام های لازم را روی دست بگیرند. محمد ادریس یکی از مهاجران روهینگیایی است.
ما مختم که اگر 3 بیرق بلند شد معنیش این است که تنباز شدید در راست و باید به مناطق امن خود را برسانیم. باید به قدر کافی غذا برای 3 روز با خود داشته باشیم.
بان هم نگرانی هایی وجود دارد که اقدام کافی برای مقابله با طوفان و بارندگی های شدید در کمپ مهاجران روهینگیایی در بنگلادش روی دست گرفتن نشده است و احتمال طوفان های شدید ممکن روزی این کمپ را متاثر سازد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه‌های مستقیم رادیو آشنا که تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 105 اف ام تقدیم شما شد. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.